بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 36 سطر 13. و کما یقال و از ثبوت الاضافی هو المعتبر فی تهدید السلب علی الاطلاق و یونا بهی ان الثبوت امن ان یکون وجودا مطلقا و مقیدا معتبر فی تعریف العدم المطلق. بحث در مشارکت حد و برهان داشتیم و خواستیم قبل از ورود در تفصیل این بحث دو مقدمه ذکر کنیم. مقدمه اول این بود که حد در این عنوان، یعنی در عنوان مشارکت الحد و البرهان، حد به معنای عامه، اختصاص به معنای اصطلاحی نداره. حد به معنای اصطلاحی مرکب من الجنس و الفصل القریب بود، که فصل قریب در ساختن حد دخالت میکرد. جنس اگر قریب بود حد تام میشد، جنس اگر بعید بود حد ناقص میشد، ولی در هر دو باید جنس، در هر دو باید فصل قریب میامد. پس حد قوامش به فصل قریب بود. این معنای خاص حد بود، ولی حد در معنای عامش به معنای مطلق تعریف بود. چه تعریف حدی و چه تعریف رسمی. ما میخوام بیان کنیم که مراد از حد در این عنوان مشارکت الحد و البرهان همون معنای عام، نه معنای خاص. مرحوم سبزواری این ادعا رو میکنن که مراد از حد در این عنوان مطلق تعریفه، به طوری که هم شامل حد بشود هم شامل رسم بشود. بعد باید این مدعا رو اثبات کنند. این مدعا رو با دو نمونه بیان میکنند که اون نمونه نشون میده که میتوانیم حد رو به معنای عام بگیریم، ولی ثابت نمیکنه که حد در اینجا به معنای عام گرفته شده. این خودش دلیل مستقل میخواد، در پایان بس دلیلی هم اقامه میکنه تا ثابت کنه اینجا هم حد به معنای عام میشه. در اون دو نمونه اصلا کاری به مشارکت حد و برهان نداریم. اینو من در جلسه گذاشتم گفتم. در این دو نمونه که ذکر میکنیم فقط میخوام بگیم کلمه حد یا تهدید یا محدود و بالاخره این مشتقات حد آمدن در حالی که مراد از اونها معنای عامه. حالا چه در جایی که حد و برهان مشارک باشن یا نباشن، همیشه حد و برهان مشارک هستن، منتها ما در این دو نمونه اصلا به این مسئله کار نداریم. فقط توجهمون به اینه که حد معنای عام هم میتونه داشته باشه و معنای عامش هم میتونه اراده بشه، چنین که در این دو نمونه اراده شده. پس هیچ استبعادی نداره که در عنوانی هم که فعلا مورد بحث ماست معنای عام اراده بشه. در این ذکر دو نمونه فقط استبعاد نفی میشه، یعنی بعید نشمرید که حد رو به معنای عام گرفتیم، در جای دیگه هم حد به معنای عام گرفته شده. ولی آیا اینجا حد به معنای عام هست یا نیست، این دلیل میخواد که ایشون در آخر سر، در آخر همین بحث، یعنی در آخر همین مقدمه مطرحش میکنه. دو نمونه که ذکر کردیم، دو نمونه که ذکر شده در اینجا، یکی شد در جلسه گذشته گفته بودیم، منتها هم یه بخشی از عبارت رو من نخونده بودم، هم یه سوالی مطرح شد، اون سوال من جوابش رو گذاشتم برای امروز. لذا ناچارم که اون نمونه رو دو مرتبه اشاره کنم، اون تا دیگه این دفعه مختصر. قوس رو تعریف کرده بودن به قطعت من الدائره و گفتیم که این تعریف از باب زیاده حد بر محدوده بعدم ادعا کردیم که کلمه حد و محدود که در این جمله ذکر شده، یعنی در جمله من باب زیادت الحد علی المحدود در این جمله ذکر شده، به معنی عام حدند نه به معنی خاص. ادعامون این بود و معلوم انه لیس حدند، معلوم است که این تعریف حد به معنی خاصش نیست. حد به معنی خاصی است به معنای تعریف بالفصل القریب. حد خاص اینه دیگه که با فصل قریب تعریف کنیم. حالا اگر جنسی هم که آورده بودیم قریب بود میشه حد تام، اگر جنسی که آوردیم بعید بود میشه حد ناقص، ولی قوام حد به فصل قریبه. پس حد به معنای تعریف بالفصل قریب در اینجا مراد نیست. چرا؟ چون نه قطعه فصل قریبه، نه دائره و نه مجموعه، هیچکون فصل قریب برای قوس نیستند. پس بنابراین این تعریف تعریف حدی نیست. با وجود این علما تعبیر به حد کردن، گفتن هازا من باب زیادت الحد علی المحدود. درباره تعریفی که حد اصطلاحی نیست تعبیر به حد کردن، معلوم میشه مرادشون از حد معنی عام حده. خب این یه جمله بود که من جلسه گذشته نخونده بودم این عبارت رو، حالا بعد میخوندم که الان خونده شد. اما اشکالی که شد، من زیاده حد بر محدود رو بیانی بیان کردم و بیان دومی رو هم اشاره کردم، ولی توضیح ندادم که اون بیان دوم اینجا هم میشه آورد یا اینجا نمیشه آورد، توضیحی ندادم. اشکالی بر اون بیان اول من وارد شد که باید جواب اون اشکال بدم. من قبل از این که جواب اشکال بدم بیان دوم رو میگم، یعنی اصلا دو بیان میارم برای زیاده حد بر محدود، یکی تکرار همونی که در جلسه قبل گفتم، یکی هم معنی جدیدی که در این جلسه میخوام بگم. هر دوش هم درسته. معنی اول که در جلسه قبلم گفته شد این بود که ما در ضمن تعریف قوس دایره رو مطرح کردیم، در حالی که دائره اضافه بر قوس دارد، دائره اضافه بر قوس دارد، پیداست که اضافه بر قوس دارد، چون یه قطعه ای در دائره هست که خط رو میبنده، یعنی قوسی که بسته میشه اونو بهش میگیم دایره. اما قوسی که ما میخواییم مطرح کنیم، به تعبیر بهتر بگم نگیم قوسی که بسته بشه، خط منحنی بگم به جای قوس بهتره. دایره خط منحنیست که بسته میشه، اما قوس خط منحنیست که به دو نقطه خط میشه، بسته نمیشه، به دو نقطه خط میشه. حالا یا دو سر شما به وسیله یه خط مستقیم به هم وصل میکنی یا نرها میکنی. در جلسه گذشته من حاشیه رو مطرح کردم که توی کتاب ما آمده بود، نمیدونم توی کتاب شما آمده یا نه، که اون حاشیه رو گفتم به صورت حالا یه مطلب مفید مطرح کنی، ولی دیدم یه خورده از مفید بالاتره، یعنی تو بحث ما دخالتی هم داره و خوب بود که مطرح شد. گفتم مگه دایره رو به من هیئت بگیریم؟ این تعریفی که کردیم برای قوس تعریف خوبی نیست. قوس قطعی از هیئت است. درست نیست که قطعی از هیئت ما نداریم. هیئت رو که نمیشه قطعی کرد. اما که دایره رو من خط بگیریم، قوس قطعی از خط است. یا دایره رو من سطح بگیریم، قوس قطعی از سطح است. بنابراین که دایره خط باشد، قوس میشه یه خط منحنی که به دو نقطه خط میشه. و اگر دایره سطح باشد، قوس میشود سطح محصور بین خط منحنی که به دو نقطه خط شده. کل اون سطح رو میگیم قوس. پس یا خط رو میگیم قوس یا اون سطح رو میگیم قوس. و تعریف در این صورت درسته، قطعت و من دایره درسته، چون اون سطح هم قطعی از سطح دایره است، اون خط هم قطعی از محیط دایره است. پس قوس میشه قطعت و من دایره. اون تا از باب زیاده حد بر محدود، یعنی دایره اضافه دارد بر قوس. با قطعت و من دایره مشخص میشه که دایره به وسیله قطع تخصیص میخوره و تعریف مساوی میشه با معرف. معرف قوس دیگه، تعریف مساوی میشه با معرف و باید هم تعریف مساوی معرف باشه. ما با قطعت و من دایره مساویش میکنیم، با کلمه قطعه مساویش میکنیم که دایره رو معرف قوس قرار ندادیم، بلکه قطعه ای از دایره رو معرف قوس قرار دادیم و این قطعه تعریف رو با معرف مساوی کرد. اشکال شد که در الانسان حیوان ناطق هم همین وضع هست. حیوان اضافه دارد بر انسان، همونطور که دایره اضافه دارد بر قوس. پس باید بگیم در الانسان حیوان ناطق هم از باب زیاده حد بر محدوده. تمام آنچه در تعریف قوس گفتیم اونجا هم میاد، چه اشکال چه دفاع. یعنی حیوان در اینجا دایره عامه، اونجا حیوان عامه. یاد عام تعبیر و عام نکنم، اینجا دایره اضافه دارد، اونجا حیوان اضافه دارد. اونجا ناطق این اضافه رو از بین میبرد و تساوی بین تعریف و معرف برقرار می کند. اینجا قطعه اون اضافه رو از بین می بره و تساوی بین تعریف و معرف درست می کنه. پس این دو تعریف به هم کاملا شبیهند. اگر تعریف قوس به این قطعه، به قطعه من دایره رو از باب زیاده حد بر محدود بدانید، پس تعریف انسان به حیوان ناطق رو هم باید از باب زیاده حد بر محدود بدانید. این اشکالی بود که در جلسه گذشته گفته شده بود و قرار بود من جوابش رو بدم. اشکال در ذهنتون باشه تا من معنای دوم زیاده حد بر محدودم ذکر بکنم، بعد وارد جواب از این اشکال بشم. معنای دومی که من در جلسه گذشته نگفته بودم و اون معنا قوی تر از معنایی است که در جلسه گذشته گفته بودم، اون معنا اینه: چیزی که در تعریف داخل است، چیزی که در معرف داخل است، اشتباه گفتم تعریف، چیزی که در معرف داخل است اگر در تعریف ذکر شود زیاده حد بر محدود نشده، اما اگر امری که خارج از تعریف است، خارج از معرف است، باز تعریف اشتباه گفتم، خارج از معرف است تو تعریف ذکر بشه، از باب زیاده حد بر محدوده. وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطق، چیزی رو در تعریف ذکر کردیم که خارج از معرف نیست، ذاتیات معرفه، خارج از اون نیست. اینجا زیاده با از باب زیاده حد بر محدود نیست. در مثل هر انسان حیوانون کاتبون که از عرض خاص استفاده می کنیم، اینم خارج از انسان نیست، باز در اینجا تعریف ما خارج از معرف نیست. تا بگیم زاید بر معرف و از باب زیاده حد بر محدوده، منتها در اولی خارج نیست، یعنی در حیوان ناطق از انسان خارج نیست به این معنی که ذاتیه، در دومی خارج نیست نه به این معنی که ذاتیه، بلکه به این معنی که مرتبطه و در انسان حاصله، ولو به عنوان ذاتی حاصل نیست ولی بالاخره هست، انسان واقعا کاتبه، کتابت از انسان خارج نیست. اما در مثل القوس قطعت و من الدائره یا قطعت و من الدائره، در اینجا شما دائره رو در قوس داخل نمی کنید، نه به عنوان ذاتی نه به عنوان غیر ذاتی، خارج از قوسه، دائره خارج از قوسه و زائد بر قوسه. اگر در تعریف اخصش کنید از باب زیاده حد بر محدوده. این هم معنای دیگری برای زیاده که این معنا بهتر از معنای گذشته است. پس آنچه که در محدود و معرف داخل باشد اگر در تعریف بیاید، تعریف ما از باب زیاده حد بر محدود نمی شود، ولی آنچه که در معرف و محدود داخل نیست، نه دخولن ذاتی یا نه دخولن عرضی یا این، اگر که تعریف بیاد در تعریف صدق میکنه که از باب زیاده حد بر محدوده. و در القوس قطعت و من الدائره این وضع پیش آمده، یعنی دائره‌ای در تعریف آمده که در معرف داخل نیست، نه به عنوان ذاتی نه به عنوان عارض. همین دیگه، از همین جهت بهش میگن از باب زیاده حد بر محدوده. همون معنی اول زیاده شاید،
همون معنی دوم هم نمیشه ماشه بگیم، خارج از انسان ماشه.
خب عرض خاص هم خارجه، عرض عام هم خارجه، هر دو چون عارضن خارجه، ولی اضافه دارد، یعنی اضافه شمول دارد. این برمیگرده به همون اولی، برمیگرده معنی اولی که عرض کردم. این هم معنی دیگری بود برای زیاده حد بر محدود.
زیاده به معنای مغایرت
بله زیادت به معنی مغایرت شد، به معنی این شد که نه جز است نه عین است. حتی جز عرضی، جز ذاتی. از حیث نشیدم صدق و دلالتشون نمیشه، صدقشون باید یکی باشه ولی دلالتشون نه. صدقشون باید یکی باشه یعنی تساوی در صدقشون باشه، ولی تساوی در دلالت نباید داشته باشه. دلالت معرف باید اوضح باشه از دلالت معرف، در دلالت تساوی نباید داشته باشه. در صدق درسته، در صدق باید تساوی داشته باشن، بر هرچی که معرف صدق میکنه معرف هم صدق کنه، تساوی در صدق، ولی تساوی در دلالت نه. دلالت معرف باید اوضح باشه از دلالت معرف. اگر چکا کنی؟ همین اشکالی که شده برطرف بشه، صدقشون باید مساوی باشه. قطعتون من الدائره هم صدق میکنه بر قوس، تساوی در صدق دارن. مگه دائره تنها رو بگید؟ دایره تنها رو بگید باز برمیگرده اون تعریف اولی که گفتم. چه امروز خیلی شلوغ شده. بله چه مناسبت دارم. بله
روز ورود آدم از اون رو
خب من باید بلندتر بگم که صدای اینا یه خود خونسا بشه و ظاهرن بلندتر از این هم نمیشه گفت. بله خب پیداست که اشکالی که شما در جلسه گذشته گفته بودید بر تعریف دوم، یعنی توضیح دومی که در باب زیاده حد و محدود دادم نمیاد. اما در تفسیری که اول گفتم در جلسه گذشته گفتم، بر اون تفسیر هم اشکال شما وارد نمیشه، چون دائره با قوس، دائره با قوس کل و جز اند، دائره شامل قوس نمیشه. اما حیوان با انسان کلی و جزئی هن، حیوان شامل انسان میشه. یعنی حیوان با انسان مساویه. اگر از ملاحظه کنید از عمومیت درش برید مساوی میشه. دائره رو چه کارش بکنید که مساوی بشه؟ دائره خودش رو با قوس مقایسه کنید جزء کلن مساوی نمیشن. درسته وقتی کلمه قطع رو میارید مساوی میکنید، ولی خود دائره با خود دائره با قوس مساوی نیست، برخلاف حیوان. چون صدق میکنه بر انسان مساوی بودنش درست میشه، یعنی همون خود صدق بدون احتیاج به ناطق، بدون احتیاج به ناطق تساوی رو درست میکنه. یعنی صدق حیوان بر انسان این حیوان رو مختص به انسان میکنه، ولی صدق دائره بر قوس دائره رو مختص به قوس نمیکنه. در مثل الانسان حیوان ناطق، برای مساوی کردن حیوان با انسان احتیاج به ناطق ندارید، همون صدق حیوان بر انسان کافیه. ولو ناطق هم مساوی میکنه ولی شما احتیاج ندارید. اما در این مثال قوس شما برای مساوی کردن دائره با قوس احتیاج به قطعه دارید. صدق دائره بر قوس ممکن نیست، چون کل این جزئه. با صدق نمیتونید تصاویر درست کنید، با آوردن قطعه میتونید تصاویر درست کنید. لذا فرق است بین قطعت و منت دائره و حیوان ناطق. در اونجا یعنی در حیوان ناطق شما حیوان رو مساوی با انسان میبینید، چون صدقش میدید در انسان، چون کلیه کلی قابل صدقه. در اینجا کل قابل صدقه و جز نیست. نمیتونید دائره رو بر قوس حمل کنید تا از طریق صدق و حمل تساوی درست کنید. اینجا تساوی از ناحیه قطعه میاد، اونجا تساوی از ناحیه قطعه نمیاد، از ناحیه ناطق نمیاد. ولو ناطق میتواند تساوی درست کند، ولی قبل از اینکه ناطق تساوی درست کند، حمل حیوان بر انسان تساوی درست میکنه. پس تفاوت است بین این دو مثال. اون اگر ما گفتیم تعریف قوس از باب زیاده حد بر محدوده، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که تعریف انسان هم از باب زیاده حد بر محدوده، چون بین دو تعریف تفاوت شد با این بیانی که عرض کرد. تساوی میشه، نه تساوی هست. نه تا ناطق هم نیاد تساوی هست. شما آیا بر انسان مطلق حیوان هم میکنید، یا حیوانی که انسان نیست هم میکنید، یا حیوانی که انسان هست هم میکنید؟ بدون شک حیوانی که انسان هست بر انسان هم میکنید. یعنی خود حمل شما تخصیص میزنه حیوان رو، هنوز ناطق نیامده.
حیوانی که انسان هست یعنی ناطق
دیگه. نه، قبل از این که ناطق بیاد. الانسان حیوانون، قبل از آوردن ناطق، آیا این حیوان با انسان مساوی یا نه؟ این مثال رو من یه بار دیگه عرض کردم، شاید هم بیش از یه بار، که محمول میتواند موضوع تعیین کند. میگیم زیدان عالمون و زیدان قائمون. این دو مثال با هم فرق دارن. زیدان عالمون یعنی نفس و زیدن عالمون، زیدان قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون. این نفس و بدن از کجا فهمیدیم؟ از محمول فهمیدیم. از محمول فهمیدیم که موضوع در یکی بدن یا در یکی نفسه. پس خود محمول به ما نشون میده، از اون طرف موضوع هم نشون میده، موضوع هم بیان میکنه که مراد از محمول چیه. وقتی شما انسان رو موضوع قرار دادید، حیوان رو محمول قرار دادید، این حیوان به وسیله انسان تخصیص میخوره، چون شما نمیتونید مطلق حیوان رو بر انسان هم کنید و نمیتونید حیوانی رو که انسان نیست بر انسان هم کنید. ناچار اون حیوانی که بر انسان هم کردید خود همین انسانه، قبل از این که شما به ناطق توجه کنید. پس حیوان با انسان مساوی میشه از باب حمل، دائره با قوس مساوی نمیشه. شما در تعریف دائره باید قطعه رو بیارید تا مساویش کنید. در تعریف انسان لازم نیست ناطق رو بیارید، قبل از این که ناطق رو بیارید مساوی میشه، بعد ناطق هم شما میارید. البته ناطق هم مساوی میکنه و شما ناطق رو میارید تا مختص کنید حیوان رو به انسان. همون کاری که حمل انجام میده، شما هم همون کار رو دارید انجام میدید. خلاصه این که فرق است بین این حیوان ناطقی که شما به عنوان نقض گفتید و بین قطعت و منت دائره‌ای که ما داشتیم بیان میکردیم، فرقش هم کلی، فرق بین کلی و کلی. کلی قابل صدق است و با همین صدق مساوی میشه با موضوع. کل قابل صدق و جز نیست تا با صدق مساوی شود با موضوع. حالا اگر هم این جواب قبول نکردید، دلت به دلتون ننشست، معنای دوم رو برای زیاده حد بر محدود بگید که معنای بدی نیست.
چشکه داره یه شیل حد به معنی حرم
نه شکی نیست که این تعریف تعریفه تعریفه نه این تعریف تعریف رسمی هم هست چون همونطور که من در جلسه گذشته اشاره کردم قطر رو عرض عام گرفتم دایره رو عرض خاص گرفتم پس تعریف تعریف رسمیه ولی باید در عبارت اگر مراد از حد تعریف خاص باشه باید اینطور بگیم در این حد زیاده بر محدود گفتیم در حالی که اصلا این حد نیست ما میگیم در این رسم زیاده بر مرسوم گفتیم در این رسم زیاده بر مرسوم گفتیم این درسته اما داریم در این حد زیاده بر محدود گفتیم در اون کس این حد نیست پس معلوم میشه مراد از حدی که توی این عبارت آوردیم مطلق تعریفه
شما
که
ما توقع داشتیم یه حد یا تام یا ناقص اینجا ذکر میشه چون حد تام و ناقص ذکر نشود ما میگیم این حد کنار زیاده یعنی حد نیست غلطه حد نیست در واقع زائد از حد بر محدود یعنی اشتباه هست این حد بر محدود
نه
خاص
ببینید ما درباره تعریفی که حد نیست حکم میکنیم که از باب زیاده حد بر محدوده شما میتونید به ما بگید اصلا این حد نیست که زیاده حد بر محدود باشه من در جواب شما میگم مراد من از حد حد اصطلاحی نیست حد مطلقه حد به معنی تعریفه وقت این از باب زیاده تعریف بر معرفه این که درسته از باب زیاده تعریف بر معرفه یعنی چیزی که در معرف داخل نیست یعنی جزءش نیست بلکه زایدش من ذکر کردم زاید یعنی در اینجا عرض در اینجا یعنی عرض چون اینش نیست جزءش هم نیست بلکه زایدشه توجه کردید و زاید در اینجا من عرضه و این قطعه تو من دایره هم عرضه تعریف تعریف رسمیه من دارم میگم از باب زیاده حد بر محدوده شما میتونید بگین اصلا حد نیست جواب میدم که مرادم از حد مطلق تعریفه تعریف خاص مراد نیست روشن انشالله این بلنگوز حواس منم پرت شد حواس شما رو پرت شد خب نمونه اول تمام شد با این بیانی که عرض کردیم وارد نمونه دوم میشیم توجه کنید گفته می شود در تهدید سلب ثبوت اضافی لازم است و معتبر است سلب رو داریم تعریف میکنیم باید در تعریف سلب ثبوت اضافی رو اخذ کنیم این یه قانونه که یعتبر و فی تهدید سلب کلمه تهدید دقت کنید یعتبر و فی تهدید سلب اخذ و ثبوت الاضافی ثبوت اضافی رو در تهدید سلب باید اخذ کنید سلب رو که نمیشه به حد اصطلاحی تعریف کرد چون سلب جنس و فصل نداره که با حد تعریفش کنید پس وقتی میگه در تهدید سن، یعنی در تعریف سن. حالا من بعدا مطلب رو توضیح میدم، فقط اینو محل شاهد خواستم بگم. این مطلبی است که علما گفتن یعتبر و فی تهدید سلوه از ثبوت الاضافی، کلمه تهدید رو به سلو اضافه کردن. یعنی وقتی میخواهی سلب رو تهدید کنی باید ثبوت اضافی تو تعریف بیاری. مگه ما سلب رو تهدید میکنیم؟ تهدید یعنی تعریف به حد. ما سلب رو که نمیتونیم تعریف به حد بکنیم، چون سلب جنس و فصل نداره که بخواد تعریف به حد بشه. پس مراد از تهدید در اینجا تعریفه. فقط همین رو میخوایم بگیم که مراد از تهدید تعریفه. پس میشود که حد رو یا مشتقات حد رو بگیم و مطلق تعریف رو اداده کنیم. این نمونه دومی که ذکر شد. این نمونه به ما اجازه میدهد که در مشارکت الحد بالبرهان هم حد بگیم، تعریف اداده کنیم. اما توضیح این نمونه چیه؟ در تعریف سل باید ثبوت اضافی اخذ شود. اینو توجه کنید، ثبوت اضافی رو من باید معنا کنم تا بعد معلوم بشه که بعدم توضیح بدم که ثبوت اضافی رو باید در تعریف سلب باید اخذ کنید. سلبی که ما در اینجا میگیم سلبیست که اضافهش میکنیم. چون گویا که در سلب اضافه مأخوذه، تو عدم نه، عدم میتونه مطلق باشه میتونه مقید باشه، اما سلب یعنی سلب یه چیزی، کندن یه چیزی. پس پشت سلب باید یه مضاف الیه بیاد. پشت عدم لازم نیست مضاف الیه بیاد، میاد گاهی هم نمیاد. گاهی میگیم عدم البشر، گاهی هم میگیم عدم. اما سلب معناش اینه که پشترش یه چیزی هست ولو من اون چیزو ذکر نکنم. پس همیشه پشت سر سلب شما یه دونه مضاف الیه دارید. مضاف الیهتون چیه؟ سلب البصر مضاف الیه بصره، سلب الامکان بصر در خارج موجوده، سلب الامکان امکان در خارج موجود نیست، امکان امر عدمیه، اتصاف به امکان در خارج است ولی خود امکان در خارج نیست، هرچی بگید فداش نمیکنه چون وجود نداره، امر عدمیه. سلب الامکان سلب به این امر عدمی اضافه شده. از این بالاتر سلب العدم، سلب العدم مضاف الیه در اینجا عدم قرار گرفته. سه تا مضاف الیه برای سلب درست کردن، یکی بصر، یکی امکان، یکی عدم. بصر در خارج هست، امکان در خارج نیست ولی اتصاف بود در خارج هست، یعنی یه ذره با خارج ارتباط داره ولو مثل بصر نیست که تو خارجه، ولی اونچنان هم بی ارتباط با خارج نیست. ولی در سلب العدم عدم اصلا تو خارج نیست، نه خودش نه اتصافش هیچیش. این سه تا مثال ها با هم فرق کردند. خب این تا اینجا روشنه. تمام مضافان الیها نسبت به اون سلب ثبوت داره، یعنی عدم نسبت به سلب العدم. مضاف الیه خالی رو نگاه کنید، از اول شروع کنم. بصر نسبت به سلب البصر یه ثبوتی داره، امکان نسبت به سلب الامکان یه ثبوتی داره، عدم نسبت به سلب العدم با ثبوت داره. مضاف الیه ها با سلب خودشون سنجیده بشن، دقت کن چی میگم، مضاف الیه ها رو با سلب خودشون بسنجید. هر کدوم از این مضاف الیه ها نسبت به سلب خودشون ثبوت دارن ولو ثابت نباشن. مثلا عدم ثابت نیست، امکان ثابت نیست، بصر ثابت هست، اینا بعضیشون ثابتن بعضی ثابت نیستن، ولی همشون نسبت به سلب خودشون ثبوت دارن. این ثبوت میگیم ثبوت اضافی، یعنی ثبوت شی نسبت به سلب خودش. اضافی یعنی نسبت، یعنی مقایسه. این مضاف الیها یعنی مسلوب ها همشون نسبت به سلب خودشون ثبوت دارن، این میشه ثبوت اضافی. بعضی از اینایی که ثبوت اضافی دارن ثبوت حقیقی هم دارن، مثل بصر که هم ثبوت اضافی داره نسبت به سلب خودش، هم ثبوت حقیقی داره. بعضی دیگه ثبوت حقیقی ندارن، مثل عدم، مثل امکان، اینا ثبوت حقیقی ندارن ولی همشون ثبوت اضافی دارن. روشن دیگه. پس اون مضاف الیه سلب ثبوت اضافی دارد، یعنی نسبت به اون سلب ثبوت داره. ما در تعریف هر سلبی باید این ثبوت اضافی رو اخذ کنیم. وقتی میخواد بگین سلب البصر، سلب البصر رو میخواد تعریف کنید. چی روی تعریف میکنید؟ بصری که مثلا کنده شود، مثلا هر چی میگید، یعنی بصر رو باید تو تعریف بیارید، اون ثبوت اضافی رو باید بیارید. سلب العدم رو میخواد تعریف کنید، باز این عدم رو باید تو تعریف سلب العدم بیارید. سلب الامکان رو میخوان تعریف کنید، اون امکان رو تو تعریف سلب الامکان باید بیارید. اون مضاف الیه رو تو تعریف باید بیارید، یا اون ثبوت اضافی رو تو تعریف باید بیارید. پس یعتبر فی تعریف سلب از ثبوت الاضافی. معنای جمله روشن شد. محل شاهد جمله این بود که در جمله کلمه تهدید آمده بود و مراد از تهدید تعریف بود. این محل شاهد بود که این اول توضیح دادن. خود جمله توضیح میخواست، توضیحش هم الان روشن شد. یعتبر فی تعریف سلب از ثبوت الاضافی یعنی چی؟ یعنی شما باید هر سلبی رو که تعریف میکنید ثبوت اضافی توش بیارید. ثبوت اضافی یعنی همون مضاف الیهش که نسبت به خود این سلب ثبوت داره، حالا چه ثبوت حقیقی داشته باشد چه نداشته باشه، ولی نسبت به سلب ثبوت داره. و شما در تعریفتون این ثبوت اضافی رو باید بیارید. وقتی سلبی رو مطرح میکنید و میخوان تعریفش کنید، ثبوت اضافی باید توش بیاد. خب تو تعریف سلب ثبوت اضافی رو میارید، نه در تهدید سلب. سلب اصلا تهدید نداره که بخواد توش ثبوت اضافی بیارید، تعریف داره. این کل مطلب بود. این آسان‌تر از ولو عبارتش خود سخت‌تر و طولانی‌تره، آسان‌تر از نمونه اول بود. نمونه اول یه خود دشوار بود. و کما یقال صفحه 36 سطح 13 کما یقال، نمونه دومه از ثبوت الاضافی هو المعتبر فی تهدید سلب. ثبوت اضافی در تعریف سلب دخیله. این الان این جمله روشن شد، روشن مفادش. شاهدش هم اینه که کلمه تهدیدی که اینجا آمده من تعریفه، چون سلب تهدید اصطلاحی نداره ولی تعریف عام داره. وقت تو تعریف سلب شما باید ثبوت اضافی رو اخذ کنید. علل اطلاق، علل اطلاق یعنی چی؟ علل اطلاق رو هم مربوط میکنیم به ثبوت اضافی، هم مربوط میکنیم به سلب. ثبوت اضافی مطلقا یعنی چه؟ ثبوت حقیقی را هم داشته باشد چه نه؟ ثبوت اضافی هر جا که هست، چه ثبوت حقیقی را داشته باشد مثل بصر در مثالی که گفتیم، یا ثبوت حقیقی را نداشته باشد مثل امکان و عدم، علل اطلاق قید ثبوت شد، قید ثبوت اضافی. در عینی که قید ثبوت اضافی است، قید سلب هم هست. چه سلب رو سلب عام بگیرید مثل سلب وجود، چه سلب خاص بگیرید مثل سلب کتابت، یعنی چه مفاد لیسه تامه باشد که سلب الوجود است، چه مفاد لیسه ناقصه باشد که مثلا سلب الکتابت است، فرقی نمی کن. پس علل اطلاق هم قید ثبوت هم قید سلبه. مرحوم سبزواری تفسیر میکنه، تو تفسیر دقت کنید، علل اطلاق قید هر دو میگیره. شاید ما البته اراده مرحوم سبزواری نمیدونیم، ولی شاید مراد مرحوم سبزواری همین بوده که خواسته بفهمونه با این تفسیرش که علل اطلاقی که من گفتم قید هر دوه، چون توی تفسیرش مطلقه رو توی هر دو میاره، هم توی ثبوت میاره هم توی سلب میاره. وقتی توی تفسیر این دوتا رو میاره میگیم شاید منظورشون بوده که بفهمونه علل اطلاقی که در جمله آوردم قید هر دوست، شاید هم اراده دیگه کرده هر چی، ولی بالاخره قابلیت دارد که بگوییم این اراده رو کرده. ما که از ارادهشون خبر نداریم، ولی احتمال این هست که این اراده رو کرده باشه. و یعنا بهی قصد می شود به این جمله، به این گفته، ضمیر بهی برمیگرده به قولی که از یغال فهمیده میشه. قصد می شود به این گفته این که ثبوت اعم، ببینید اعم که میگه همون معنی مطلق است، اعم از این که وجود مطلق باشد، که ما اسمشو میذاریم وجود مطلق، مثل وجود، وجود مطلق یعنی لیسه تامه، یا وجود مقید باشد یعنی کتابت. معتبر است در تعریف عدم، کتاب داره فی تعریف العدم المطلق، در حالی که از بیانی که من عرض کردم روشن شد که ما فقط عدم مطلق رو مطرح نمی کنیم، عدم مضاف هم مطرحه. لذا گفته میشه که سزاوار است که اینجا فی تعریف العدم مطلقاً باشه و ناسخ اشتباه نوشته. حالا شما میگید کتاب شما مطلقنه؟ کتاب ما عدم مطلق داره، حالا یا ناسخ اشتباه نوشته یا کتاب شما تصحیح نظری کرده، برای اینکه این اشکالی که من میکنم وارد نشه مطلقنش کرده. چیکار کرده؟ ها، که در نسخه المطلق بوده، درست نبوده، ما مطلقاش کردیم. خب این
در دیدجی اصلاح کرده شما، حکیم دیدجی اصلاح کرده، این از پیش خود اصلاح نظره کرده در این شما
حالا یعنی اگه نسخه، حالا نسخه نسخه مطلقا داشته باشید خوبه، اگر نسخه العدم المطلق داشته باشید این مورد خاصی رو توضیح میده که اراده نشده. فقط عدم مطلق مورد بحث ما نیست، مطلق عدم مورد بحث ماست. خب و معلومون میخواد محل شاهد رو بگه. معلوم است که مراد از تهدید در اینجا تعریف است و حد نیست. چرا؟ چون سلب جنس و فصل نداره که ما تعریف حدی برش بیاریم. حتی سلبی مثل اما و جهل که بوی از وجود دارند، اونم جنس و فصل نداره. آخه در سلبای که هیچ بوی از وجود نبردند روشنه که جنس و فصل نداره. ممکنه کسی دوام کنه که سلبی که یه ذره راهی وجود دارد مثل اما و جل اون جنس و فصل داشته باشه، ایشون میگه نه حتی اونم جنس و فصل نداره. و معلومون که عدم و سلب جنسی نیست براش، فصلی نیست تا حد خاص، تا حد به اصطلاح خاص براش باشه، ولو مثل اما و جل. حتی اما و جل که راهی وجود درشون هست اونم جنس و فصل نداره. پس هیچ نوع عدمی جنس و فصل نداره، چه عدم مطلق باشد چه عدم این چنینی باشد جنس و فصل نداره. بنابراین اگر سلب ما بخوایم تعریف کنیم نمیتونیم تعریف حدی برش بیاریم. پس اگر گفتن ثبوت اضافی رو در تهدید سلب اخذ کن، منظورشون حد سلب نبوده، چون سلب که حد نداره، منظورشون تعریف سلب بوده. پس کلمه تهدید در اینجا گفته شده و تعریف داده شده. فکر میکنم دیگه هرچی بوده من توضیح دادم، ممکنه توضیح هم خیلی کوتاه بوده ولی مطلب رو گفتم، انشالله روشن شده. از کیف و الحد اون بخش سوم مقدمه است که میخواد استدلال کنه که در ما نحن فی هم، یعنی در عنوان مشارکت الحد بالبرهان، حد به معنای مطلق تعریفه و حد به معنای تعریف خاص نیست. این انشاءالله میذاریم در جلسه‌های